أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از فرع سابق یک بخش کمیش موند، مسئله این که اگر جزء ورثه که برخی از اونها ادعا کردند دینی را یا مالی را برای میت و اقامه شاهد واحد کردند و قسم خورد برخی از ورثه، چنانچه در ورثه سبیی بود، بنا شد مشهور این بود که این سبی تا بالغ نشده نسبت به سهم او اثبات نمی شود قضیه و یمین ولی او هم علی مشهور کافی نیست، بلکه باید صبر کنند. سبی بالغ که شد اگر قسم خورد حق او و سهم او از اون مال مدعا اثبات می شود و اگر نه حقی برای او اثبات نمی شود. این در مورد سبی مشهور این بود، ولی مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان دیگر فرموده بودند که نه، لا ینتظر، بلکه ولی که قیمومت بر این سبی داره حق داره قسم بخوره و با قسم او به غم شاهد سهم سبی هم ثابت می شود. اون چه باقی مون در این قسمت این بود که حالا اگر بنا بشه ولی قسم نخورد و سبی هم قبل از بلوغ، تو عبارت آقای خویی آمده، یا قبل الحلف که باید اینجور مسئله مطرح بشه، اگر مرد، تو کلام آقای خویی فرض شده سبی قبل البلوغ مرد، لزومی نداره سبی قبل البلوغ بمیره، بالغ شد و مرد. عمده اینه که قبل الحلف، قبل از قسم مشروع که مشروط به بلوغ فرزند، اگر سبی مرد. خب در این صورت بحث اینه که آیا وارث این سبی که اشاره شد، آیا جایگزین او برای یمین و حلف خواهد بود یا نه؟ یعنی مثلا اگر برادر این سبی وارث این سبی است، می تواند برادر بعد از موت این سبی در حال طرح دعوا که یک شاهدم برش اقامه شده یک قسمم بخوره برای سهم برادر؟ مرحوم آقای خویی فرموده بله. یک کلمم تو پاورقی فرموده و وجهه ظاهر. تو تقریرات بحث ایشونم هیچ تعرضی به این قضیه نشده. این که این سبی اموالش منتقل به وارثش میشه، این لا ریب فیه، ولیکن این که این جزء اموال این سبی باشه هنوز ثابت نشده، چون فرض اینه که این سبی قبل از قسم مرد، ولذا ثابت نشد که این خونه یا این دین جزء اموال این سبی و مورث این شخصی که الان فرض می‌کنیم باشه. کلام اینه که فقط ادعا شده بود که این سبی مالک این مال هم هست، عین یا دین. خب این ادعا یه شاهد هم داشت فرضاً، ولی چون بیان تمام نیست این ادعا به این مقدار اثبات نشد. منوط بود به یمین، فرض اینه که یمین نه از ولی نه از خود صبی بعد البلوغ محقق نشده، یا از باب این که صبی بالغ نشد، یا اگر بالغ شد هنوز قسم نخورده مرد. پس بنابراین از این ناحیه این مال اثبات نشد که مال این صبیه. وارث این صبی الان میخواد این قسم رو بخوره، آیا حق قسم خوردن داره؟ از باب این که این وارث وارث حق حلف اوست، یعنی بگیم همانطوری که وارث وارث مثل حق الخیاره، وارث وارث حق الحلف هم هست. حق قسمی که مورث داشت الان وارث اون قسم رو ادا کنه. گمان میکنم مرحوم آقای خوی قدس سره ناظر به همین نکته باشه. قبل به مناسبت برخی از مسائل از ایشان شبیه این گذشت که انه حق دعوا، به مناسبتی بود که آقای طرف حق داره ادعا بکنه یا نه، اگر کسی ادعایی کرد و مرد وارثش اون حق ادعا رو مثلا داشته باشه، نظیر این رو قبلا ایشان هم داشتن، منتها اینجا حق الیمینه نه حق الدعوا. ولکن این که حق الیمین جزء امور ترکه و از قبیل حقوق قابل انتقال باشه این روشن نیست، چون جواز یمین و اثبات یا مثل اقامه بینه اینا حکمند، نه اینکه حق قابل جابجا کردند. طرف اگر موضوع این حکم باشه خب حق داره، حق داره نه از بابی که از مورثش تلقی کرده، از بابی که موضوع الحکم در حقش صادقه. و اگر بنا بشه که موضوع در حقش محقق نیست، صرف این که موضوع در حق مورثش محقق بوده مجوز یمین در حق وارث نیست. ولذا در ما نحن فیه اگر وارث صبی حق قسم داشته باشه ممکنه بر اساس ادعای ملک، یعنی این وارث صبی اگر الان مدعی مالکیت باشه ولو به سبب ارث، ارث بعد الارث، خب خودش میشه عنوان مدعی. فرض اینه که خود اون صبی مورث وارث بود، احد الورثه بود، ادعا شده بود خانه‌ای ملک میته و به تبع ملک میت ملک وارث میت، که عبارت بود از اون مثالی که میزدیم دو برادرن، یه برادر بالغ یه برادر نابالغ. برادر بالغ آمد ادعا کرد گفت این خونه که دست زیده ملک بابامون بود، زید مستأجر این خانه است. پس ادعای ملک میکنه، اما ادعای ملک میکنه به سبب مشرک، یعنی به سبب ارث. خب نتیجه این میشه که یه شاهدم که اقامه بکنه باید قسم بخوره و با قسم سهم او اثبات شد، و اما سهم اون وارث دیگر که نابالغه اثبات نشد. اگر بنا بشه اون صبی وارث به حسب دعوای مدعی مرد، وارث اون صبی جایگزین او شد، خب در حق اون وارث انطباق پیدا میکنه قاعده این که اون برادر و به تعبیری دیگر اون کسی که با سبب ارث هم ارث این صبی وارث بود، اون ادعا کرد این که این مال مشترک است بین او و بین یک نابالغی، و به تبع اون لازمه اون ادعا اینه که بعد از موت اون نابالغ اون مال مشترک بین مدعی است و وارث اون نابالغ، ولذا اصلا خود این مورد یعنی وارث الصبی از قبیل خود صبیه، نه از باب اینکه وارث حق الیمینه، این از قبیل خود اون صبیه که اون مدعی ارث و مدعی ملک به سبب مشرک ادعا کرده مالی رو که مشترک بین او و غیر او، که غیر او مادام حیات صبی صبی بود و بعد از موت او وارث صبی است، ولذا این وارث صبی بعد از او قسم میخوره، نه از باب ارث حق الیمین، بلکه از باب اینکه بالاصاله مدعالهه، مدعی ادعا کرده به سبب مشترک بین خودش و صبی، و به همان دلیل که اگر صبی بالغ میشد و قسم میخورد قسم او منضم به شاهد اقامه شده از ناحیه مدعی می شد و ملک صبی ثابت می شد، به همان بیان چنانچه صبی بمیره یا به سببی غیر موت مال او منتقل به وارث بشه، مثل اینکه بالغ بشه و مرتد بشه، اینا دیگه تو کلام های خویی و دیگران نیست، ولی نکتهش دیگه فرق نمی کنه. غرض اینه که اگر منتقل بشه به وارث الوارث واقعا علا تقدیر ثبوت ملکیت مورث اصلی و اولی، خب کلام اینه که این شخص وارث نهایی هم مصداق اینه که خلاصه شخصیست شریک به حسب دعوای مدعی که یک شاهدم اقامه کرده قسم بخوره، اون ادعا در حق او هم ثابت خواهد شد، ولذا وجه کفایت یمین وارث صبی میت در مثال ما انطباق عنوان اثباتی بر خود این وارثه، نه این که این وارث وارث حق الیمینه تا گفته بشه که حق الیمین قابل ارث نیست چون حکمه و از قبیل حقوق قابل انتقال به سبب مثل ارث یا غیر ارث نیست، ولذا قابل اسقاط هم نیست، حق قسم خوردن نه قابل اسقاطه نه قابل واگذاریه به غیره، شخصی که مدعیه این قسم رو به دیگری واگذار کنه، شخصی که مدعیه و یه شاهدم داره اسقاط کنه حق یمینشو، چیزی ساقط نمیشه، بگه من حق قسمم رو اسقاط کردم، یه ساعت دیگه بیاد بگه نه آقا من نمیخواستم قسم بخورم حالا قسم میخورم، ثابت میشه، دلیلی بر سقوط حق یمین به سبب اسقاط یا مانند اون نیست. خودمونم ما که میگیم چون که ولو حکمم حقم نوعی از حکمه اما قابل انتقاله، حق در عین اینکه حکمه اما این حکم قابل انتقاله، مثلا فرض بکنید خیار، در عینی که این خیار حکم در شرعه قابل نقل اعمالش به دیگری قابل اسقاطه، اینشو که ما منکر نیستیم، و اینی که در کلام مرحومای خویی هم آمده که حقم نوعی حکمه درسته اما منافات نداره که این نوع از حکم که ازش یعبر و بالحق قابل اسقاط و واگذاری باشه.
بوده.
عرض کردم بالغم اگر بود الکلام الکلام، ولذا تو کلام مرموهای خویی صبی فرض شده به این اعتبار که در حال دعوای مدعی اول قسم نخورده چون نابالغ بوده که ینتور بهی علی المشهور الا ان یبلغه.
بالغ هم باشه و قسم نخوره بازم
ما گفتیم همین همین اینا چون که نکول، این قضیه نکول بعضی ها این تخیل رو تو کلماتشون هست که نکول از یمین، این نکول اینجا با اون نکول در باب به اصطلاح یمین انکاری فرق داره، ولذا همان طوری که محقق کنی هم داره این نکول از این یمین اثباتی موجب سقوط حق یمین و موجب فصل خصومت به گونه ای که بعد قابل حلف و اثبات نباشه نیست. مرحوم محقق کنی مکررن هم به این نکته توجه داده، ولیکن به هر حال در مقام خب طرف قسم نمیخوره، قسم نخوردنی که مخصوصا حالا اگر بگید نکولم موجب سقوطه، اما در جایی هنوز قسم نخورده که نکول نیست، فرض کن روز اول بلوغشه، خب روز اول بلوغ اگر قسم نخورد این نکول از یمین محسوب نمیشه، روز اول بلوغش مرد، خب بلا اشکال وارثش در این صورت جایگزین او میشه، قسم میخوره، اما نه از باب جایگزینی به معنای وارث حق الیمین، بلکه از باب این که در واقع اگر این مال ارث باشه مال این وارث نهایی است و وارث نهایی خودش بالاصاله حق الیمین داره نه بالارث. بله مالی که به سبب دعوای اون مال میخواد حق یمین درش ثابت بشه موروثه، اما خود حق الیمین این موروث نیست بلکه ثابت است به لساله. مسئله ای رو که بعد بلاصاله اگر قاتل باشه ارث نمیبره دیگه، معلومه، خب معلومه دیگه، اون رو که همه قائلن، یعنی اگر شما بگید حق الیمین موروثم هست جای موروثه که طرف علا تقدیر اون قسم مال بش منتقل بشه مدعی ارث باشه، و الا اگر بنا بشه که شخصی که در موقعیت ارث وارث نیست واقعا از بابی که قاتله، خب میشه که فرض کنید دو تا برادرن، خب این در حقیقت ادعای به سبب مشرک نیست دیگه، دو تا برادرن یکی قاتل یکی میگه این مال مال بابامون بود، خب در این صورت خب در حقیقت ادعای ارث مختص میکنه اگر منحصر باشه، اگر هم متعدد باشن وارث اون شخص قاتل جزء ورثه نیست. چرا؟ برای اینکه اون قسمی که اون وقت خورده اون قسم برای سهم خودش بود، سهم برادر بعد از موت برادر منتقل به وارث برادر میشه، حالا ولو وارث برادر خود برادر بود، نه ادعا منحله، اما منحله طلب پدر به لحاظ سهم خودش این آقا طرح دعوا کرد، شاهدش هم اینه که در زمان حیات پدر هر دو باید قسم می‌خوردن، ولذا در این صبی نابالغ دعوا رو نگه می‌دارن نسبت به سهم او تا بالغ بشه و قسم بخوره، و اون قسم اون بالغ برای سهم این دیگری کافی نبود. درسته ادعا می‌کرد به سبب مشرک، اما استحقاق شریکش نسبت و سهم خود را اونو این آقا حق ادعا نداره. نه دیگه یمینه بر استحقاق خودشه دیگه، ادعا میکنه میگه من یه بار یک شاهد دارم که من مالک این نصفه دوم هستم، خب میدونم مورثش که به تبع خودش دیگه، یعنی مورثش مالک بود ولی الان دیگه وارث اوست، و به همین اعتبار در اون مدعی للمیت الاول هم ادعا می کرد به سبب مشرک.
ولی اینا چجوری باید قسم بخورن؟ یعنی میگن که قسم میخورم که این مال مال منه؟
بله، یا بگه مال پدرم بود، فرق نمی کنه. باید دیگه علم داشته باشن دیگه. چرا؟ یعنی اگه متباعد مشروط به شروط بیان است دیگه، یعنی اگر وارث یه شاهد اجنبی دارن بعد برای اون سهم برادر خودشون بیان شهادت بدن هر کی، اون میشه بیانه. ولیکن بیانه مشروط به شروطیه، باید عادل باشه، مرد باشه، شروطی داره. ولی فرض ما جایی بود که فقط یه شاهد در میدون بود و برای اون دیگری نیاز بود به ضم یمین مدعی. مسئله ای رو که بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه متعرض شده در اواخر این بحث شاهد و یمین به مناسبت همین دعوای مشرک، مسئله ادعای برخی از ورثه ارث به جای ارث وقف ماله، مسئله قبل ادعای سبب مشرک بود که ارث بود، میگفت این خونه مال پدرمونه پس به تبع مال ورثه. حالا برخی از ورثه ادعا میکنن که این خونه بابای ما که حتما خونه بابای اینها بودنش هم معلومه، ادعا میکنن این رو پدر وقف کرده. بر برخی از ورثه نسلن بعد نسل، مثلا پسرا معمولا اینجوره دیگه، پسرا خودشونو یه سرکله از دخترا بالاتر دارن، میگن بابا این خونه رو وقف بر ما پسرا کردی و بعد از ما نسل بعد نوه ها و هاکذا. این مسئله مسئله خیلی پرشاخ و برگ و پرفرعیه، ولذا هر مقداریش هم الان ما متعرض بشیم بخشی از فروع مربوطه به این مسئله است، ولی سعی میکنم به حول خدا انشاءالله به گونه ای باشه که جل فروع با اون چه متعرض میشیم روشن بشه حکمش. پس عنوان مسئله اینه، فرض کنید میت چند فرزند داره، پسر و دختر. پسرها ادعا کردن که پدر این خانه را و این مال را وقف ورثه قرار داده، این زمین زراعی را وقف ورثه قرار داده. وقف ورثه نه کل ورثه، وقف مثلا بخشی از ورثه قرار داده. البته یکی از فروع هم اینه که ادعا بکنن وقف برای کل ورثه، که حالا اونم یکی از فروعش میشه، ولی اونام از همینایی که عرض میکنیم، اینو که الان فرض کردیم وقف برای برخی از ورثه، تا اینکه اون اثراتی در این مسئله مفروضه که باید فرضمون وقف برای برخی از ورثه باشه، یعنی و برخی وارث اون به اصطلاح اگر وقف ثابت نشه که دیگه باید وارث این مال باشن. خب پسرها ادعا کردن این خونه رو پدر وقف کرده. در این صورت چهار حالت مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرض فرموده. حالت اول این که وارث مدعی، مدعی وقف که پسرها هستن مثلا، اقامه بیانه بکنه، دو شاهد عدل با شروط معتبر اقامه شد بر این که این خانه را میت وقف فرزندان ذکورش کرده. ببینید اونم که اون چیزیام که عمدتاً در کلمات بزرگان مفروضه وقف ترتیبی است. چون وقف دو قسمه، ما وقف ترتیبی داریم و وقف تشریکی. منظور فعلا به این فرع وقف ترتیبی است. پسرا میگن این وقف ما پسرای بلا فصله و بعد از بطن ما منتهی میشه به نوه ها، بطنن بعد بطن، نسلن بعد نسل. چون هر کدوم از اینا واسه خصوصیتی داره که باز درش خلاف هم هست. فعلا فرض اینه، پسرا میگن وقف ترتیبی. ولو در ناحیه فرض اقامه بینه بین وقف ترتیبی و تشریکی فرقی نیست، ولیکن تفاوت بین وقف ترتیبی و تشریکی در بخشی از فروض مسئله است، اون جایی که با غیر بینه، با شاهد و یمین اثبات بشه. نه وقفه، منتها وقف تشریکی اینه که وقف برای ذکور از اولاد ولو احفاد، به این معنا که الان اگر این پسرا فرزندار شدن، یعنی اون واقف نویدار شد، اونم در عرض باباها سهیمه در وقف، این میشه وقف تشریکی، اشکال نداره. یعنی میگه اینو وقف بر معدوم به معنا اشکال نداره، این که اشکال نداره، وقف اصلا مبناش بر اینه، میگه منتهای وقف اینه که وقف میکنه بر بطن موجود و بعد از اینا بر بطن معدوم، یه وقت اینه که وقف میکنه بر هران که وجود داره، چه فعلا چه بعدن بیاد. حالا چه بعدن بیاد، مثلا به ترتیب سهیم باشه یا بعدن بیاد شراکتن معل آبا، خلاصه داخل در موقوف علیه باشه، اینش تفاوتی نمی کنه. پس بنابراین میگم انقدر این مسئله پرفر و ریزه که هر کجاش که آدم میره خیلی میتونه باز وارد بشه، ولی خب سعی میکنم اون اصول خلاصه فروع رو رعایت بکنم، چون به اصطلاح خیلی دائی برای اون تفریعات و جنبه های مختلف نیست. بعد از آنی که حکم فروع هم از این حکم اصولی که بیان میشه روشن میشه. پس بنابراین در وقف ترتیبی ذکور ادعا کردن که پدر این ما رو وقف بر ما فرزندان ذکور به نحو مرتب کرده، نسلا بعد نسل. اقامه بینه هم کردن، خب ادعای اینها ثابت میشه بلا ریب، و نتیجه ثبوت وقف این میشه که دیگه دویون و ترکه میت مستثنای از این مال نخواهد بود. میتیست، مالش رو در حال حیاتش به حسب حجت وقف کرده، حالا وقف بر وارث کرده فرقی نمیکنه، مثل این که اگر وقف بر اجنبی کرده بود، اگر مدیون می بود یا اگر وصیتی می داشت، دین و وصیت از اموال باقی بر ملک میت مستثناست. وقف دیگه یا از ملک میت خارج شده یا اگر از ملک میت هم خارج نشده مال تلق نیست، ولذا به وارث هم دیگه منتقل نمیشه، بلکه تابع قانون وقفه. پس بنابراین در این فرض با قیام بینه ثابت میشه دعوای مدعی و تمام آثار صحت وقف، و از جمله عدم استثنای دین و وصیت میت از اون بار میشه. فرض دوم اینه که مدعی ارث در همین مثال متقدم برخی از ورثه ادعای وقف مال رو میکنن، وقف مالی از میت رو میکنن، در حالی که یه شاهدم بیشتر ندارن، بینه نیست، یک شاهد. خب در این صورت اگر مدعی وقف و شرکای او به حسب ادعای او همه قسم بخورن، مثلا میت سه تا پسر داره، هر سه بالغن، برادر بزرگ ادعا کرد این خونه رو بابا وقف کرده و اون دو بر وقف اولاد ذکور کرده، اون سه تا برادرم، اون دو تا برادر دیگه هم قبول دارن و آمدن و قسم هم خوردن، باز وقف مال ثابت میشه بر اساس قانون ثبوت مال به شاهد و یمین. فرقی نیست، همون طوری که قبل گذشت، این که مال دین باشه که به شاهد و یمین اثبات میشه، یا عین باشه، عینم باشه ادعای ملک باشه یا ادعای وقف باشه، دعوای متعلق به عین، اما از ملک و وقف و امثال اون از حقوق، ثابت می شود به شاهد و یمین از بابی که این مرجعش به حقوق الناس و طبق روایت معتبره، و اما ما کان من حقوق الناس بنا شد با شاهد و یمین اثبات بشه. این هم لا کلام فی، و نتیجه این میشه که بقیه ورثه از این مال محرومه، و اینکه دیون میت و وصایای میت هم از این مال استثنا نمیشه، بلکه از سایر ترکه میت لو کان له ترکتون غیر این مستثناست. فرض سوم اینه که برخی از این ورثه‌ای که مدعی وقفند قسم بخورند. قبل از آنی که من وارد این صورت سوم بشم، در همون صورت دوم که بنا شد همه ورثه قسم خوردن، صورت اول این بود که بیانه اقامه بشه که هیچ، اون شأنش گذشت تمام، ثابت میشه وقفیت طبق بیانه برای کل بطون. ولی در صورت دوم که وارث ولد ذکور ادعای وقف مال کرد و همشون هم قسم خوردن، در وقف ترتیبی خب قسم خوردن همه، حکم همینی بود که گذشت، به این معنا که حق اونها ثابت میشه و دیگه مال وقف خواهد بود، ورثه دیگر ورثه از این مال سهمی ندارن، دیون و وصایا هم استثنا نمیشه. حالا اگر در این مورد وقف تشریکی بود یا وقف ترتیبی بود و بطن اول منقرض شد، آیا بطن متأخر یا شریک متأخر نیاز به یمین مجدد دارن یا نه؟ این دو مسئله است. خوب دقت کنید، تو هم رفتگی این فروع شما رو به اشتباه نندازه. فرضمون اینه که مدعی پسرها ادعای وقف خانه رو کردن، یه شاهدم داشتن، همشون هم قسم خوردن. خب حالا دو مسئله اینجا هست، اگر این بطن هنوز هستن، اون روزی که قسم خوردن همشون سه تا برادر بودن، امروز یکی از این برادرها فرزنددار شد یا هر سه تاشون فرزنددار شدن، این اولاد اینها در وقف تشریکی براس شریک باشن به حسب ادعای مدعی وقف که اون باباهان، اون برادرای طبقه اول، اونا میگن بچه هامون هم با ما شریکن دیگه در وقف تشریکی. حالا این بچه هام به دوران رسیدن، بچه ها شدن 15 سالشون، میگن ما هم هستیم. آیا در این که اونها هم بخوان مستحق از این وقف باشن، اونها هم باید قسم بخورن؟ یا این که استحقاق اونها دیگه منوط به قسم نیست، قسم پدرانشون برای استحقاق این نوه ها کافی است؟ این یک مسئله. مسئله دوم اینه که نسل اول منقرض شد در وقف ترتیبی. این مسئله اولا در وقف تشریکی بود. در وقف ترتیبی که مادامی که بطن اول و نسل اول هستند، وقف مختص به اونها و بعد از وفات اونها و انقراض اونها نسل بعد و موقوف علیهم و مستحق وقفه. اگر بطن اول منقرض شد، هر سه تا برادر از دنیا رفتن که نسل اول و بطن اول بودن، حالا نوبت رسیده به فرزندانشون، آیا این فرزندانشون در وقف ترتیبی ها الان اگر بخوان استحقاق ارث داشته باشن، جاییست که باباشون ادعا کرده، یه شاهدم اقامه کرده، بعدم قسمم خورده، آیا اون قسمی که بابا خورد بر نوه ها کافیه؟ یا اینکه نوه ها الان اگر به عنوان بطن دوم ترتیبی بخوان از وقف استفاده بکنن، اینا باید بیان قسم بخورن؟ چرا باید بیان قسم بخورن؟ چون که این از قبیل وقف متعدد دیگه. تا مادامی که پدران زنده بودن وقف بر اونا، حالا که پدران نیستن نوبت به بطن دوم نسل بعد، این از قبیل یک وقف دیگریه. خب ادعای وقفیت بوده، یه شاهدم هست، باید همه باید قسم بخورن. چطور پدرانشون اگر یه بابا قسم میخورد و بقیه برادراش قسم نمیخوردن، سهم دیگران از وقفیت اثبات نمیشد، بلکه حکم میشد به این که مال در غیر سهم حالف موروثه؟ اگر بنا بشه در وقف ترتیبی بطن بعد آمد رو کار، خب حالا این از قبیل اون غیر حالف میشه که اگر غیر حالف به حلف برخی از ورثه شریک نمی بود، اینم نباید مستحق باشه از وقف، چون حجتی بر وقف بودن نداره. اونی که داره یه شاهده. اگر مثل فرض اول دوتا شاهد و بیانه شهادت میداد بر وقفیت مال به نحو ترتیبی، خب با اون بیانه ثابت میشد هم وقف در طبقه اولا و هم وقف در طبقات بعد و نیازی به یمین نبود. ولی چون وقف در طبقه اولا هم به ضم یمین ثابت شد، وقف در طبقه اولا با شاهد واحد به انضمام یمین طبقه اول و همشون اثبات شد، بطن بعد اینا خودشون در حقیقت مدعی دیگرند و مدعی دیگر باید بر ادعا، اگر بیانه نیست و یه شاهد بر ادعا هست، باید قسم بخوره. در این مسئله، این مسئله دوم و مسئله اولا که وقف تشریکی بود، در هر دو خلافون بین الاعلا که آیا نیاز به یمین هست یا نیاز به یمین بطن بعد یا شریک بعد. مرحوم آقای خوی قدس سر رو این مسئله دوم رو اینجا متعرض شده، ولو در طی کلامش به اون مسئله اولم بعدن اشاره میکنه. مسئله دوم یعنی کجا؟ وقف ترتیبی با انقراض بطن اول، آیا نیاز به یمین بطن ثانی هست یا نیست؟ مرحوم صاحب جواهر و معروف فقها اینه که بطون بعدم باید بیان قسم بخورن، ولذا هر بطنی اختصاص به بطن دومم نداره، هر بطنی بعد از انقراض بطن سابق برای اثبات وقف باید بیاد قسم بخوره. این فتوای مشهور و از جمله صاحب جواهر قدس سره و همینطور مرحوم محقق کنی هم در این مسئله همین مسیر رو طی فرموده و اصرار بر این جهت هم داره. ولی مرحوم سید یزدی در ملحقات عروه قائل شده به این که نیازی به یمین بطون متأخره نیست، همان یمین بطن اول همه را بس، و برای اثبات وقفیت برای سایر بطون که موقوف علیهم هستند به وقف ترتیبی همان یمین کافی است. اینو مرحوم سید در ملحقات عروه فرموده به حسب اون چه مرحوم آقای خوی قدس سر رو ازشون نقل فرموده و وافقه علیه ایشان هم. مرحوم آقای خوی هم فرموده حرف حرف درستیه، خلافا للمشهور و لصاحب الجواهر. قسم بخورن بر این که این مال رو بابا بزرگمون وقف بر ما هم کرده بود دیگه، حالا ما باید به شیائی به سبب علمی برای اینها باید ثابت بشه دیگه، چون شرط حلفم جزم و یقینه. اگر بنا بشه بطن متأخر علم به وقف بابا بزرگ دارن، خیلی وقت حاصل میشه. ان حسن هم باید باشه، ولی شیا از اسباب حسه، وقفنامه که دارن جای خود، ولی خلاصه باباهاشون خلاصه گفتن و اصلا تو محل نه وقفنامه که اعتبار نداره، صرف یه کاغذ. ممکنه این قاضی ما این شیا در حد اینا هست، به این معنا که اینا خانواده هاشون همشون بینش میدونم شیا اثبات میکنه وقف رو. یکی از اموری که با شیا ثابت میشه بحث وقفه نسب. بله اگر برای قاضی شیا ثابت بشه، اما شیا برای قاضی ممکنه محقق نباشه. فرض اینه اینا باباهاشون توی فامیلشون این جهت هست و اینا خلاصه اطمینان به این جهت، اصلا علم دارن به این جهت، ولی قاضی تازه آمده تو این شهر اصلا اطلاعی نداره و شیائی هم که فرضه ازش اطلاع نداره، یا اگرم باشه ممکنه برای این قاضی مفید اطمینان نباشه. به هر حال نوبت میرسه به این که این مدعی باید قسم بخوره. کلمات مرحوم آقای خوی قدس سره در این فرع و فروع مربوط به این مسئله و جواهر و محقق کنی بالخصوص در این فرع مراجعه کنید تا انشاءالله تفصیل این فرع رو با ملابساتش ادامه بدیم انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.